ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنونده گرامی، دوشنبه 8 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 28 ماه ژانویه سال 2019 میلادی است. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست رضا جمالی است با آنچه که هیچ چیز بران پیشی نمیگیرد. تازه ترین خبرها بشنویم از اون.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری آسوشیتد پرس از واشنگتن گزارش داد که دولت ایالات متحده آمریکا از نزدیک تلاش‌های اروپا را برای برقرار کردن سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت نظر دارد. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که ایالات متحده تحریم‌های خود را با جدیت اعمال خواهد کرد و هر نهاد یا شخصی که بخواهد آن را تحت شعاع قرار دهد باید در این زمینه پاسخگو باشد. این اظهارات در حالی است که پیش بینی می شود اتحادیه اروپا به زودی ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی یا SPV را اعلام کند. سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا همچنین به همراه روسیه و چین در برجام ماندن و خواستار حفظ این توافق هستند. با این سازوکار اقتصادی هم در تلاش هستند تا به آنچه تجارت مشروع با ایران خوانده شده ادامه دهند. در جلسه بامداد دوشنبه شورای اروپا و به دلیل اختلاف نظر در زمینه یکی از بندهای جمع‌بندی این شورا درباره ایران، تصویب این بیانیه به تأخیر افتاد. بنابر گزارش از بروکسل، یکی از مسائل مورد اختلاف مربوط به بندی در پیشنویس این جمع‌بندی است که به مذاکرات 4 کشور اروپایی با ایران در زمینه یمن پرداخته و اسپانیا از لحاظ نشدن در این گروه ناراضی است. یک دیپلمات اروپایی که در جریان مذاکرات روز دوشنبه حاضر بوده در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مخالفت اسپانیا در این زمینه را کودکانه توصیف کرده است. آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا کشورهایی هستند که درباره اوضاع یمن با ایران تاکنون چند دور گفتگو داشتند. قرار است در هفته جاری بار دیگر مقامات اتحادیه اروپا درباره تصویب این جمع‌بندی تبادل نظر کنند. مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید پس از جلسه روز شنبه این مجمع درباره بررسی یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF تهدید به قتل شده است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اضافه کرده که از طریق دستگاه قضایی و امنیتی کشور خواستار رسیدگی به این موضوع خواهد شد. آقای انصاری در بخش دیگری از این گفتگو میگوید این اوج استبداد است که گروهی فکر میکنند عده‌ای که برخلاف نظر آنها هستند خیانت میکنند. تصویب 2 لایحه از 4 لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست و جرایم سازمان یافته پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده که این مجمع هنوز درباره آن ابراز نظر نکرده است. ضرب الاجل ایران برای پیوستن به قوانین بین المللی در این زمینه روز 12 بهمن است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه راهی 3 کشور اتریش، اسلوواکی و بلغارستان شد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران در این سفر که گفته شده به منظور مشورت‌های سیاسی انجام می‌شود، آقای عراقچی همچنین با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که کشورهای اروپایی در حین تلاش برای نگه داشتن ایران در برجام درباره سایر رفتارهای تهران از جمله برنامه‌های موشکی بالستیک و اتهامات در زمینه ترور در خاک اروپا ابراز نگرانی می‌کنند. و خبر آخر این که وزارت اطلاعات ایران از بازداشت 2 متهم پرونده اخلال‌گران اقتصادی در صنعت پلاستیک خبر داده و میگوید 7 نفر دیگر در این ارتباط احضار شدند. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، فروش 146 هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به ارزش 5600 میلیارد ریال به کسانی که دلال خوانده شده از جمله فعالیت‌های این شبکه بوده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی شنیدیم. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نشست ورشو نشست ضد ایران یا تلاشی برای تشکیل ائتلاف نیست. اختلاف در شورای اروپا تصویب سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران را به تعویق انداخت.
این مخالفت‌ها قابل مقایسه با شکست‌های اولیه نیست و مخالفت جدی‌تر آمریکا با این طرح حتی ایران را تا حدودی قانع کرده که این سازوکار عملیاتی نخواهد شد و در حد برآوردن نیازهای امروز جمهوری اسلامی نیست، بخصوص بعد از قطع صادرات نفت ایران به اروپا.
هشدار مشاور امنیت ملی آمریکا به ونزوئلا در مورد واکنش جدی این کشور در صورت بروز خشونت و تهدید علیه دیپلمات‌های آمریکایی و یا حتی رهبر مخالفان ونزوئلا. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نشست ورشو نشست ضد ایران یا تلاشی برای تشکیل ائتلاف نیست. این اظهارات توسط این مقام آمریکایی در یک کنفرانس تلفنی مطرح شد. همکارم هانا کاویانی در این گفتگو حاضر بوده و اکنون در استودیو با ما همراه است. هانا، به شما خوش آمد میگیم به مجله شامگاهی. و این مقام آمریکایی چه گفته؟
سپاسگزارم. بله، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به همراه مقام لهستانی که میزبان نشست ورشو هست، این دو صحبت می‌کردند. طبق معمول این گونه جلسات توجیهی، این دو مقام آمریکایی و لهستانی نخواستن نامشون فاش بشه. مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کنه، همونطور که گفتید، این نشست ورشو، نشست روزهای 24 و 25 بهمن، نشستی ضد ایران یا برای تشکیل ائتلاف نیست. به این معنی که بدلیل اینکه از روز اولی که برنامه برگزاری نشست مطرح شد خیلی تاکید بر موضوع ایران بود، اینکه این نشست برای تمرکز بر ایران هست، گروهی گفتن نشستی ضد ایران هست، ایران خیلی واکنش جدی و سنگینی به این موضوع نشون داد. حالا مقام آمریکایی میگه که بله، ما داریم درباره خاورمیانه، صلح و ثبات خاورمیانه صحبت میکنیم، خیلی جامع صحبت میکنیم، موضوعات متعددی از اشاعه موشک‌های بالستیک، موضوع تامین مالی تروریسم، مسائلی که اتفاقا ایران هم خیلی وقتها اسمش وقتی که این موضوع مطرح میشه در میان میاد، اما ایران جزو سرفصل‌هایی که برای برنامه‌ای که برای این نشست ورشو در نظر گرفته شده مطرح نیست. مقام ارشد لهستانی هم گفته که بحث بر سر یک کشور یا یک موضوع نخواهد بود، مسائل مختلفی رو قراره که طرفین دربارش تبادل نظر بکنن. و مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که هیچ وقت نمیتونیم از خاورمیانه صحبت بکنیم اما درباره ایران صحبت نکنیم، و آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم وقتی که در نشست ورشو حاضر خواهد شد درباره ایران هم مطمئناً در سخنرانی خودش صحبت خواهد کرد.
حالا برنامه‌هایی که در این نشست دو روز مطرح هستند چه‌ها هستند و چه‌ها گفته شد در این رابطه؟
ببینید، قرار هست نشست در دو روز باشه. روز اولش یک ضیافت شامی خواهد بود در پایتخت لهستان، بعد از اون فرداش نشست وزرای خارجه هستش، قرار صحبت بکنن درباره مسائل خاورمیانه. اون چه که مد نظر آمریکا که مبتکر این نشست هست، این مقام آمریکایی مطرح کرد و گفت که این هدف آمریکاست، اینه که از دل نشست ورشو گروه‌های کارگروه‌هایی تشکیل بشه و این کارگروه‌ها شروع بکنن در سطح کارشناسی بعد از ورشو در کشورهای مختلف، میزبانان متعددی خواهد داشت در باره این مسائل متعدد خاورمیانه، حالا چه درباره اشاعه موشک صحبت کنیم، چه تروریسم، چه بحران سوریه یا یمن صحبت بکنن. من در این باره مثلا سوال کردم که آیا این نتایج نشست مثلا در مورد بحران سوریه یا یمن به کمک روندهایی که تا اینجای کار ما میدونیم که هر کدومش دو سه سال در جریان هست با ابتکار سازمان ملل متحد، آیا اینها میاد کمک میکنه به این روندها یا یک روند موازی رو شکل خواهد داد؟ که خیلی جواب روشنی در این باره مقام آمریکایی نداد.
خب آنها اینکه چه کشورهایی شرکت میکنن شاید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشه. مشخص شده که حالا کدوم کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد؟
نه، هر دو مورد، هم مقام آمریکایی هم مقام لهستانی، خیلی ابراز خوشنودی کردند از بازخوردی که داشته دعوتشون، واکنشی که کشورهای مختلف نشون دادن به این دعوت. اما میدونیم که خیلی گمان زنی زیاد هست در این زمینه، مثلا روسیه که گفته که اصلا شرکت نمیکنه، که مقام لهستانی ابراز تأسف کرد از این تصمیم روسیه. میدونیم که مثلا من درباره دعوت از اسرائیل و دعوت از ایران پرسیدم، جوابی نگرفتم. مقام های آمریکای لهستانی میگن که میخوان خود کشورهایی که دعوت شدن در این باره ابراز نظر بکنن. ما پیشتر گزارش هایی داشتیم مبنی بر اینکه مثلا وزیر خارجه جمهوری چک گفته که کشوری که ما از اون با شنوندگان مصاحبت میکنیم مثلا گفته در سطح معاون وزیر به دلیل کارهایی که وزیر داره نمیتونه شرکت کنه، معاون شرکت میکنه. وزیر خارجه اتریش گفته در برنامهش گذاشته اما منتظره که جزئیات بیشتری از نشست به دست بیاره. یا مثلا امروز بلژیک گفته در سطح وزیر خارجه شرکت نمیکنه. وزیر خارجه آلمان از جمله امروز در بروکسل گفته که هنوز تصمیم نگرفته برای شرکت کردن. بریتانیا میدونیم که وزیر خارجهش در واشنگتن بوده و گفته که در این نشست شرکت میکنه. در نتیجه مقام های آمریکایی و لهستانی این رو بر عهده خود پایتخت‌ها گذاشتن، کسانی که گفته شده بود پیشتر که ده ها کشور دعوت شدن به این نشست که در چه سطحی در این نشست شرکت خواهند کرد. صحبت از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی هم امروز شد که خانم موگرینی پیشتر گفته بود بشه به دلیل اینکه در نشست اتحادیه آفریقا قرار در آدیس ابابا شرکت بکنه نمیره اونجا، اما مقام لهستانی امروز تاکید کرد که از اتحادیه اروپا، از دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا نماینده‌ای در نشست ورشو حاضر خواهد بود.
سپاسگزارم. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نشست ورشو نشست ضد ایران یا تلاشی برای تشکیل ائتلاف نیست. آنچه میشنیدیم از هانا کاویانی از رادیو فردا میشنیدیم، چرا که در این گفتگو حاضر بود و ما رو در جریان اون قرار داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که به دنبال اختلاف نظرهای داخلی در شورای اروپا، تصویب بیانیه در مورد ایجاد سازوکار ویژه مالی میان ایران و اروپا به تأخیر افتاد. سازوکار ویژه مالی قرار است به عنوان یک کانال مالی به ایران کمک کند تا با فروش نفت خود به اروپا و دریافت کالا در ازای آن تحریم‌های آمریکا را دور بزند. همزمان دولت آمریکا نسبت به دور زدن تحریم‌ها از هر روشی از جمله ایجاد سازوکار مالی ویژه توسط اروپا هشدار داده است. جزئیات بیشتر را از رضا ولی‌زاده از رادیو فردا بشنویم.
سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV ابتکار اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و دور زدن تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران بار دیگر با وقفه مواجه شد. پیش از این فدریکا موگرینی سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود آماده سازی این سازوکار در مراحل پیشرفته قرار گرفته است. با این حال بنا به گزارش‌ها از بروکسل در نشست بامداد دوشنبه شورای اروپا و به دلیل اختلاف نظر در جمع‌بندی پایانی این شورا درباره ایران، تصویب این بیانیه به تأخیر افتاد. یکی از مسائل مورد اختلاف مربوط به بندی در پیشنویس این جمع‌بندی است که به مذاکرات 4 کشور اروپایی با ایران در زمینه یمن پرداخته و اسپانیا از لحاظ نشدن در این گروه ناراضی است. آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا کشورهایی هستند که درباره اوضاع یمن با ایران تا کنون چند دور گفتگو کردند. بر مبنای پیشنویس جمع‌بندی، شورای اروپا ضمن حمایت از ادامه برجام از برخی رفتارهای ایران از جمله درباره نقش ایران در تنش‌های منطقه و برنامه موشکی تهران ابراز نگرانی کرده است. اما احتمال برهم خوردن سازوکار مالی به دلیل نگرانی‌های اروپا تا چه حد جدی است؟ فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم سوئد در این باره معتقد است
پیش شرطی که تا اینها انجام نشود ما فلان کار رو انجام نمی‌دیم. در صورتی که ادبیات به این ترتیب که ایران یا برنامه‌اش متوقف کنه یا ما این پیوند رو اعلام نمی‌کنیم و نهایی نمی‌کنیم، اون موقع میشه گفت که دیپلماسی به اتمام رسیده و به بن‌بست رسیده. اما در شرایط کنونی هنوز این موانع نقش پیش شرط رو یا رزرواسیون رو به لحاظ حقوقی پیدا نکرده که ما بگیم همه چیز متوقف شده. در شرایط فعلی ممکنه بتواند گامی باشه حتی این مجموعه و این تشکیلات برای اینکه بشه باب مذاکره با آمریکا رو باز کرد. ممکنه این تشکیلات راهی باشه که یه جورهایی بتونه مثلا ایران و ایالات متحده آمریکا رو یه جور به هم دیگه نزدیک کنه، اختلافات چون چرا بگذارن.
دولت ایالات متحده هشدار داده است تحریم‌های خود را با جدیت اعمال خواهد کرد و هر نهاد یا شخصی که بخواهد آن را تحت شعاع قرار دهد باید در این زمینه پاسخگو باشد. با این اوصاف سرنوشت سازوکار مالی چه خواهد شد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا به نتیجه رسیدن این سازوکار را چندان آسان نمی‌داند.
احتمال لغو شدن این گزینه و یا ناکارآمد شدنش بسیار بیشتر از کارآمد شدن این ساختار، به خصوص که اون که به عنوان جانشین در موردش توافقی بین آلمان و فرانسه صورت گرفت بعد از شکست طرح اولیه که اتریش و لوکزامبورگ و کشورهای دیگه به خصوص بریتانیا در آخر اعلام کردن نمیتونن میزبان اون باشن، مخالفت آمریکا با این سازوکار دیگه است که مطرحه، نه مخالفت کشورهای کوچکتر اروپا مثل اسپانیا. البته این تضاد بین گروه محافظه‌کار اروپایی، کشورهای شبیه لهستان که دولت نزدیک به سیاست خارجی آمریکا دارن، با سازوکار ویژه دیده میشه، در حالی که نیازمند اروپا یک هماهنگی سیاسی در این مورد داشته باشه. ولی همونطور که عرض کردم این مخالفت‌ها قابل مقایسه با شکست‌های اولیه نیست و مخالفت جدی‌تر آمریکا با این طرح حتی ایران رو تا حدودی قانع کرده که این سازوکار عملیاتی نخواهد شد و در حد برآوردن نیازهای امروز جمهوری اسلامی نیست، بخصوص بعد از قطع صادرات نفت ایران به اروپا.
آمریکا از مخالفان سازوکار مالی است. سناتور جمهوری خواه تام کاتن به اسوسییتد پرس گفته است اروپایی ها باید بین کسب و کار با ایران یا ایالات متحده یکی را انتخاب کنند. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد هشدار و مخالفت آمریکا را در متوقف کردن اتحادیه اروپا برای اجرای سازوکار ویژه مالی بی اثر ارزیابی می‌کند.
من فکر میکنم این تهدید خیلی نمیتونه مؤثر باشه، یعنی از وقتی که کلید این تشکیلات زده شد در حال وزارت خزانه داری آمریکا کاغذ سفید وزارت خارجه آمریکا تهدید میکردن که ما شما رو تحریم میکنیم، نمیدونم اتحادیه اروپا رو تهدید میکرد. اگر قرار بود که اینها کار بکنه یا تاثیر بگذاره روی تصمیم اتحادیه اروپا قطعا تا کنون گذاشته بود. اما اینی که می‌بینیم در هر حال این سازوکار مالی شکل گرفته، یه شمعی ازش گزارش شده، نشون میده حداقل در این مقطع در این پارت تهدیدهای آمریکا مؤثر نبوده. شاید هم یک مذاکراتی در نهان بین ایران و اتحادیه اروپا، شاید هم با واسطه با آمریکا در جریان هست که در واقع این بدبستان‌ها رو تا به یک نتیجه نهایی برسن یه جورهای قابل تحمل می‌کنه.
در ایران روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری با خبرنگاران گفت ایران از ابتدا منتظر سازوکار مالی اروپا نبوده است، اما باید دید اروپا چگونه میتواند تأخیر خود را جبران کند. در صورتی که اتحادیه اروپا نتواند از اختلافهای داخلی خود و هشدارهای آمریکا برای تصویب سازوکار مالی عبور کند، واکنش ایران چه خواهد بود؟ فرزانه روستایی:
اگر اروپایی‌ها نخوان قدمی بردارن، به نظر من دولت ایران تقریبا هیچ کار خاصی نمیتونه بکنه. فقط مردم ایران بیش از این به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار میگیرن و دیگه این فشار دیگه نیست. در واقع این میشه بهش گفت یک نوع له شدگی اقتصادی.
منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفتند پس از ثبت رسمی سازوکار ویژه این اتحادیه برای تجارت با ایران، جمع‌بندی شورای اروپا در مورد مسائل مرتبط با ایران نیز احتمالاً به تصویب خواهد رسید. قرار است در هفته جاری بار دیگر مقام‌های اتحادیه اروپا درباره تصویب این جمع‌بندی تبادل نظر کنند.
در مورد سازوکار ویژه اروپا برای ایران از رضا ولی‌زاده می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
همونجور که متأسفانه ثروت ایرانی‌ها در تمام این کشورها پراکنده شده و به میلیاردها دلار میرسه، اگر این ثروت میتونست برگرده به کشور خب خیلی کمک حال بود. متاسفانه اعتمادی نیست. همینجور هم سرمایه سیاسی مردم پخش شده بین مردم. جوان ها از دانش سیاسی خوبی برخوردار هستن، اما رهبریتی وجود نداره که اینها رو دستبندی کنه و یک راه مسیری براشون باز بکنه تا اینها به یک نتیجه برسن. چیزی که درد آوره اینه که این بیخیالی مردم داره روز به روز رشد میکنه و این بیتوجهی و بیخیالی به امور مملکتی بعدها میشه آفت همین جامعه.
متاسفانه حکومت اسلامی ایران کشور ما رو تبدیل کرده به یک جبهه جنگ برای رسیدن به اهداف سیاسی پوچ، که 40 سال برای این اهداف پوچ از عمر و سرمایه مردم ایران مایه گذاشته. هم خاورمیانه رو با آتیش کشیده و هم مردم ایران رو فقیر رو گرفتار کرده و در همین رابطه مردم ایران حمایت‌های روسیه و چین رو از این سیاست مخرب هم برای ایران و هم برای جهان رو هرگز فراموش نمی‌کنه و نام این دو کشور به عنوان دشمن مردم ایران در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جمعی از نویسندگان، فعالان مدنی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری خواستار پایان دادن به کشتار کولبران کرد شدند. آنها در نامه‌ای نوشتند که در سالیان اخیر آمارها حکایت از کشته شدن صدها کولبر و کاسبکار مرزنشین کرد در مرزهای کردستان دارد. درباره این بیانیه محمد زرقامی از رادیو فردا با بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی و از امضا کنندگان این نامه که فیلم زمانی برای مستی اسبا او به موضوع کولبران می پرداخت گفتگو کرده است. بهمن قبادی در مکزیک.
دقیقا 22 سال پیش بود که من لب مرز کردستان، بین کردستان ایران و عراق رفتم، جایی که 2 سال دوره جنگ های داخلی، جنگ های گروه های مبارز کرد با جمهوری اسلامی ایران داشتن و اون 2 سال رو من تو لب مرز زندگی میکردم، یه جوری آواره بودیم. و برای اینکه ساخت فیلم اولم رو بسازم دوباره برگشتم به همون جا، روستایی به نام سرداب سوراب که تقریبا 40 کیلومتری شهر بانه است و اتفاق با استاندار اون موقع کردستان دکتر عبدالله رمضان‌زاده ما گپ می‌زدیم، کسی که واقعا بانی خیر این شد که منو به اون روستا برگردونه. گفت موزل بزرگی اونجا داریم، بریم برای اینکه راه حلی براش پیدا کنیم و درمان بشه این موزل رو کاری بکنیم. و متاسفانه هیچ که درمان نشد. اون موقع شاید بیش از 100 نفر کولبر داشتیم تو منطقه، الان تبدیل شده نزدیک شاید بگم 30,000 کولبر الان هست و فهمیدیم که ناکارآمدی سیستم جمهوری اسلامی ایران باعث شد که این مریضی بیشتر و بیشتر بشه، این موزل بزرگ و بزرگتر بشه و تا به امروز هم راه حلی براش پیدا نکردن. قبلا روستایی ها میرفتن اونجا کار میکردن، الان اکثرا بچه های شهر، جوان های شهر میرن توشون، فوق لیسانس میبینی، دکترا هست که من یه ویدیو دیدم که اشک همه رو در آورد که یا دکترایی از شهر مریوان لب مرز اونجا داشت کار میکرد و فقط ریشه‌اش در بی ارزگی و بی کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایرانه که اون منطقه محروم رو روز به روز داره محروم و محرومتر میکنه.
یک مسئله دیگه هم که بود، به هر حال شما وقتی که داشتید فیلم رو تولید میکردید قطعا مطالبی رو دیدید، میخوام بیشتر شنونده های ما رو آشنا کنید با اون چیزی که دیدین، واقعیت زندگی این کولبران و اون چیزی که در این بیانیه هم بهش اشاره شده، در از خشونت دولتی که گفته شده در این بیانیه نسبت به این افراد صورت میگیره، از جمله اون چه که گفته شده کشتار این افراد هست، حتی به حیواناتشون هم آسیب وارد میشه.
بله، متاسفانه قاطرها امروز ارزششون از انسان ها در منطقه بیشتر شده. وقتی که خبر میدی که مثلا کات محمد رفته روی میم یا به شلیک کردن، میگن قاطر چی شد، به جای اینکه بگن خودش چی شد، به خاطر اینکه منبع درآمد قاطرها بیشتر از انسانها دستمزد میگیرن. شما با اگه قاطر داشته باشی 4 برابر دستمزد میگیری، اگه تنها بتونی بار ببری 1/4 اون دستمزد رو به تو میدن. و معضل دیگه، مشکل دیگه این که در شبانه روز در منطقه مزید که خیلی وقتا ما این اخبار به ما نمیرسه و در خود روستا این خبرها میمیره و این به ندرت خبری میاد و به استان کردستان یا به دست خبرنگاری میرسه و به رادیو فردایی خواهد رسید که پخش کنند. در طول روز 1 یا 2 نفر از کولبرها یا چوپانهای کلب مرز هستن از طریق نیروهای مرزی به اینا شلیک میشه یا روی مین میرن و آماری که ما در اخبار میبینیم آمار بسیار غلطیه، بیشتر از این هاست. و اگه بیشتر شما برید داخل اینها و برید جستجو کنید، کولبرهای زن الان اونجا بیشتر شده، زنهایی که با دخترهاشون، بچه‌هاشون خانوادگی کولبری میکنن و معمولا از از همسایه‌ها و دیگران پنهان می‌کنن شغلشون رو. بدتر از این برخوردهایی که دارن با حیوانا می‌کنن، که من زمانی که فیلم سوممو نیو مانگو می‌ساختم، اونجا فیلم چهارمم بود می‌ساختم، تصویری من دیدم که تصویرها رو برام فیلمبرداری کرده بودن آورده بودن، نزدیک 12 تا قاطر کولبرهایی که بار می‌بردن، مثلا من قاچاقچی اینها رو اجیر می‌کنم و به اینا دستمزدی میدم این بارها رو ببری و اینها رو بیاری. معمولا اکثر این کولبرها از محتویات بارهایی که میارن بی‌خبرن، که تو اون برخورده 12 تا قاتل که مشروبات الکلی آورده بودن، نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران اینا رو گرفته بودن، دست و پاهای حیوانا رو بسته بودن و تمام الکل‌ها رو روی بدن اینها ریخته بودن و اینا رو آتیش زدن جلوی آدم‌هایی که صاحبان این حیوانات بودن. و این تصویرها تکوندنده است. الانم میشه این تصویرها رو سرچ کرد و به راحتی توی اینترنت دید.
بهمن جان، فکر میکنید که به چه صورتی میشه این مسئله رو حل کرد؟ آیا راهی وجود داره برای که این قضیه رو حالا به نوعی حلش کرد یا شکل قانونمندی داد که از این خشونت‌های دولتی کاسته بشه؟
فقط مردم میتونن دیواری بشن رو در رو با دولت، فقط مردم میتونن هم صدا بشن و درمانی باشن برای درد اون منطقه، نه فقط مردم اون منطقه، مردم شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان. به نظر من میشه به راحتی جلوی این معضل، نه فقط کردستان، الان سیستان و بلوچستان بدتر، جنوب کشور وضعیت بدتری داره، شمال وضعیت اسفناکتری داره، کردستان به خاطر شرایط جغرافیاییش، برف و سرمایه که اینجا هست و فقر بیشتری که تو مناطق سنی نشین هست الان بیشتر دیده میشه. اینو باید خود مردم ایران حل کنن و اینو برای همیشه باید درمان کرد. اینکه من دوباره برگردم سال من بیایم در مورد اینا مقاله بنویسیم، شما یه گزارش تهیه کنیم، من دوباره برم مسیح اسبای دو سه رو بسازم، هیچ کار ویژه‌ای برای اینا نکردیم. اتفاقا کمک میکنیم به بزرگ شدن این معضل. باید مسئولین نالایق و بی‌عرضه و دلنسوز جمهوری اسلامی ایران باید اینا عوض بشن، باید آدم هایی باشن که از دل مردم میان بیرون، کسایی که درد مردم رو میشناسن، کسایی که براشون ایرانی و ایرانی بودن و اقوام براشون مهمه، میتونن به تک تک این اقوام، به تک تک این مناطق سر بزنن و همه رو در یک لول ببینن. متاسفانه نگاه از بالا به پایین دولت جمهوری اسلامی ایران، نگاه از بالا به پایین داره به مناطق محروم.
بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی، که از امضا کنندگان نامه است که در آن خواهان پایان دادن به کشتار کولبران کرد شده است، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ادامه چند تظاهرات در شهرهای اروپا و آمریکا در همبستگی با کارگران زندانی در ایران، بعد از ظهر امروز دوشنبه هم حرکت مشابهی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین برگزار شد. در این باره بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
با اوجیبی مبارزات کارگران، پیش کارگران نیشکن همسطه و پولان انفاق به دین دست سرکوب تنه شده و درها کارگر را دستگیر و زندانی نمود. کارگران زندانی اسماعیل بخشی و ستیده قلیان مست سکنجه های تنین مرار نمودند.
با این پیشگفتار کوتاه به زبانهای فارسی و آلمانی، حرکت اعتراضی روز دوشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین آغاز شد. بحث محوری این حرکت همصدایی روی آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و دفاع از حق کارگران در برگزاری تجمعات دور می‌زد. در فراخوان این تظاهرات نیز با اشاره به اوجگیری مبارزات کارگران از جمله کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز و همچنین دستگیری مجدد اسماعیل بخشی از رهبران کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی آمده، حاکمان جمهوری اسلامی ایران شروع به پرونده سازی امنیتی علیه کارگران معترض کرده و آنها را ضمن شکنجه شکنجه در زندان‌ها مجبور به اعترافهای دروغین می‌کنند که از جمله می‌توان به برنامه‌ای به نام طراحی سوخته اشاره کرد که در آن ادعا شده بخشی و قلیان با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج ارتباط داشتند، در حالی که به نوشته این فراخوان این در واقع طرح امنیتی رژیم بود که سوخته شد. در این فراخوان از علی نجاتی کارگر سرشناس و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هم یاد شده که با وجود ناراحتی قلبی همچنان در زندان است، در حالی که تظاهرات روز دوشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان جریان داشت. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین اینطور به ما گفت:
حرکت ما بخشی از حرکت سراسری از هفته گذشته نه تنها در دنیای مجازی و با اعلامیه ها و فراخوان ها برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و دیگر زندانیان سیاسی، بلکه همچنین بخشی از اعتراضات خیابانی که تا اونجایی که ما امروز اعتراض داریم و بیش از 10 شهر جهان انجام شده، از جمله امروز برلین در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران هستیم، که همبستگی خودمون رو با مبارزات دگراندیشان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و دیگر اقشاری که برای حقوق و حقه خودشون مبارزه میکنن و شکنجه میشن، زندانی میشن، علیه اونها فیلم‌های تبلیغاتی دروغ درست میشه، اعتراض خودمون نسبت به این سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز بکنیم. ما همچنین سعی میکنیم صدای کارگران زندانی، صدای کارگران معترض، صدای بازنشستگان و معلمان و پرستاران و دانشجویان و زنان معترض در خارج از کشور باشیم و بگیم که صدای اونها یه انعکاس نمیمونه. بودن ما امروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به این سیاست‌های ضد بشری جمهوری اسلامی در همبستگی با مبارزات محقانه مردم ایران، همچنین به ویژه برای همبستگی با اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، ما اینجا هستیم که صدای اونها رو از زندان‌های ایران به گوش جهانیان برسونیم و به ویژه بگیم که این به اصطلاح مستندی که برای سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ساخته شده، سابقه طولانی در جمهوری اسلامی ایران داره و این عملاً باعث بدنامی خود مبتکرین این کار شده و باعث محبوبیت بیشتر به ویژه اون دو تنی که بر اهلشون این مفترا مستند ساخته شده است.
تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین نیز در بعد از ظهر دوشنبه به پیروی از درخواست کمپین سراسری برای آزادی کارگران زندانی برگزار شد که از هفته پیش راه اندازی شده. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران و کانون پناهندگان ایرانی در برلین برگزار کننده این حرکت همبستگی و همصدایی بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. بشنوید که رئیس دیوان محاسبات روز دوشنبه یعنی امروز گزارش آنچه را که تعدادی از تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری ها نامید ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر با اعلام این که از سال 80 تا 96 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده، به برخی از تخلف‌ها در واگذاری‌ها از جمله در شرکت‌های مانند هپکوی عراق، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی اشاره کرد. این سخنان چهار روز پس از اعلام ممنوع خروجی میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی از سوی دادستان کل کشور ابراز شده. بشنویم از همکارم روزبه بلحریم.
رئیس دیوان محاسبات در سخنانی در مجلس در مورد دلایل آنچه تخلف‌ها در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نامید، برزش گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضیان خرید اشاره کرد. خصوصی سازی پس از انقلاب بهمن 57 نخستین بار از خرداد سال 70 در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. سیاستی که با فرمان رهبر جمهوری اسلامی در سال 84 جنبه رسمی تری پیدا کرد. پرویز صداقت، اقتصاددان در تهران، در یک سخنرانی در مورد خصوصی سازی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافت، درباره اهداف اعلام شده برای خصوصی سازی در ایران گفته است:
عمده ترین هدف هایی که برای خصوصی سازی گفته شد اهدافی بود مانند ارتقای کارایی فعالیت اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت.
اما نتیجه چه بود؟ توضیحات آقای صداقت را میشنویم.
173 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 56 شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 19 شرکت وابسته به وزارت مسکن، کشاورزی، بازرگانی و معادن و فلزات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت ارائه شدند. عمده شرکت هایی که در موج اول خصوصی سازی سهامشون عرضه شد شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی بودن. بسیاری از این شرکت ها که واگذار شدن اکنون وجود ندارن اصلا.
در این ارتباط احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره شرایط خصوصی سازی اشاره می کند.
شرط اینکه یک خصوصی سازی به اهداف خودش یعنی چابک سازی دولت از طرفی، دو اینکه بخش خصوصی تقویت بشه از سوی دیگه به خوبی انجام بشه میباید یه شرطهایی وجود داشته باشه که در ایران وجود نداشته. یکی اینکه یک بخش خصوصی توانمندی که تخصص و سابقه داشته که اغلب اینهایی که این شرکت‌ها رو خریدن می‌بینیم چنین چیزی ندارن، حتی توان مالی نداشتن، به این معنا که این افراد کسانی بودن از بانک‌ها که اونم خودشون غالبا مؤسسات دولتی بوده قرض گرفتن و این مؤسسات رو به قیمت پایین خریدن و البته انگیزشون این بوده که بعدها یک جوری این زمین یا فرضاً تأسیسات رو بفروشن و سود سریع و بادآورده‌ای رو به دست بیارن. بنابراین اون شرایط مؤثر نبوده.
آقای علوی با اشاره به آنچه فساد گسترده در ایران مینامد اضافه میکند.
هر گونه خصوصی سازی مورد تهدید از سوی این فساد که به هر حال تو شبکه بانکی است، تو بخش دولتی است و به همین دلیل هم است که به هر حال این خصوصی سازی تبدیل شده به اختصاصی سازی بین خود مدیران سابق یا وزیران یا افرادی که به هر حال ذی نفوذ بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت نفت کرمانشاه گفت ارزش واقعی این واحد 617 میلیارد تومان بود که با مبلغ 199 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شد. او با اعلام این که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مقان نیز تخلف جدی مشاهده می شود گفت ارزش واقعی این شرکت 4000 میلیارد تومان بود، اما به متقاضی یعنی بخش خصوصی به مبلغ 1850 میلیارد تومان داده شد. عادل آذر همچنین به واگذاری ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی در سال 94 اشاره کرد و گفت این شرکت 611 میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود که در سال 96 برخلاف قانون و بدون ارزش گذاری مجدد به همان مبلغ واگذار شد. در مورد این شرکت محمد دهقان نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته است
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه‌شه، 83500 متر زمینی است در منطقه ایلگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه تا 15 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان همین الان، درست شد؟ از این 126 هکتار کارخونه بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه اینا رو هم همه رو بذاریم کنار، کل این شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی قسط 5 ساله پولشو بدن ولی زمینار همین الان میتونن برن بفروشن.
این نماینده مجلس با اشاره به آنچه مفت فروخته شدن شرکتی مانند ماشینسازی تبریز نامیده افسوده است.
حالا میخواد مفت بفروشید؟ خب اشکال نداره، تصمیم گرفته دولت محترم که اموال ملت رو به خاطر خصوصی سازی مفت بدن به این سری افراد. خیلی خوب، حداقل یه آدمی انتخاب بکنید که آدم اهلیت داشته باشه طبق قانون. شما اگر میخواید مفتم بفروشید خب بفروشید به اون کارگرا. آقا مگه اول بورس نیست؟ اگه سهام مگه نه و سهام فروخته بشه، سهام بندی کنید بگید آقا جان امسال ما 20% سهامشو بفروشیم و همون کارگرا بابا مفت بفروشید، ولی ندید بگید آدم نااهلی که کارخونه رو بگیره بعد مفت به ثمن بخس بعدم الان تو زندان باشه.
در این میان در سخنان رئیس دیوان محاسبات اشاره‌ای به شرکت نیشکر هفت تپه با 24000 هکتار مساحت نشد. پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در زمستان سال 94، مشکلات بسیاری مانند پرداخت نشدن دستمزدها به مدت طولانی ایجاد شد. این مشکلات تا جایی پیش رفت که مقام‌های قضایی از بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت خبر دادند. ضمن آنکه کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود و نیز مزایای مزدی حدود 1 ماه اعتصاب کردند. البته رئیس سازمان خصوصی سازی همانند سایر موارد واگذاری ها از کارفرمای خصوصی این واحد دفاع کرد. در هر حال در چند هفته اخیر گزارش هایی در مورد ممنوع خروجی رئیس سازمان خصوصی سازی انتشار یافت. البته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این گزارش ها را تکذیب کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از گزارش های مربوط به ممنوع خروجی اش ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که همه واگذاری ها بر اساس قانون انجام شده است. وی در آبان ماه گفته بود که خصوصی سازی به افزایش اشتغال منجر شده است. از احمد علوی میپرسم آیا این بحث درست است؟
ما در موارد بسیاری میبینیم که کسانی که این شرکت ها رو خریدن اونا رو تعطیل کردن، زمیناشو فروختن، تاسیساتشو فروختن و تحت عنوان تعدیل یا فرضاً عناوین دیگه عملا باعث اشتغال جدیدی نشده اگر سرجم بخوایم فکر بکنیم. حالا ممکنه مواردی باشه که به اشتغال انجام میده، منتها این نمیشه تعمیمش داد به همه موارد.
در همین حال محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز پنجشنبه با تایید خبر ممنوع خروجی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره دلیل اقدام گفت که گزارشایی که در مورد عملکرد این مقام دولتی وجود داشت باعث شد که پرونده‌ای تشکیل شود.
از روزبه بلهری می شنیدیم.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و 5 شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به دولت ونزوئلا هشدار داده است هر گونه خشونت و تهدید علیه دیپلمات های آمریکایی یا حتی رهبر مخالفان آن کشور با واکنش جدی روبرو خواهد شد. جان بولتون همه ملت‌ها را به پشتیبانی از فرایند دموکراسی در ونزوئلا فراخوانده است. بشنویم از حمید فاطمی.
جان بولتون روز یکشنبه در حساب توییتر خود نوشت هر گونه خشونت و ارعاب پرسنل دیپلماتیک ایالات متحده یا رهبری دموکراتیک ونزوئلا خوان گوایدو یا شورای ملی به معنای قانون شکنی است و با واکنش جدی روبرو خواهد شد. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا است. او رئیس شورای ملی یا پارلمان کشورش است. اکثریت پارلمان ونزوئلا مخالف نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا است که مشروعیتش اکنون به چالش کشیده شده است. آقای گوایدو خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نامیده و خواستار برگزاری انتخاباتی تازه در آن کشور است. آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز او را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند. فرانسه و بریتانیا 2 روز پیش اعلام کردند که اگر نیکولاس مادورو تا 8 روز دیگر برگزاری انتخابات آزاد را اعلام نکند، از ریاست جمهوری خوان گوایدو حمایت خواهند کرد. آقای گوایدو روز یکشنبه در ویدئویی که در حساب توییتر خود منتشر کرد، برای 2 تظاهرات فراخوان داده است. تظاهرات اول روز چهارشنبه با موضوع درخواست همراهی از ارتش و تظاهرات دوم برای روز شنبه به منظور حمایت از اولتیماتوم اروپا به نیکولاس مادورو برای برگزاری انتخابات آزاد. در این میان جان بولتون روز یکشنبه در حساب توییتر خود نوشت ایالات متحده به احیای آینده درخشان در ونزوئلا یاری می‌رساند. بولتون نوشته است ما از همه ملت‌ها می‌خواهیم از آرمان‌های دموکراسی‌خواهانه مردم ونزوئلا که در تلاش برای آزادسازی خود از دولت غیرقانونی و مافیایی رئیس جمهوری پیشین مادورو هستند حمایت کنند. دولت ونزوئلا البته ریاست جمهوری آقای گوایدو را رد کرده و اقدامات اخیر آمریکا و دیگر حامیان مخالفان را نیز غیرقانونی نامیده است. مادورو روز یکشنبه ضرب العجل 8 روزه برای برگزاری انتخابات در کشورش را رد کرد و گوایدو را ناقض قانون اساسی معرفی کرد. نیکولاس مادورو پس از درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین ونزوئلا در سال 2013 به قدرت رسید. از آن زمان تا کنون ونزوئلا دستخوش تنش‌های سیاسی شده است. بحران اقتصادی فراگیر، تورم افسارگسیخته، کمبود کالاهای ضروری و نیازهای اولیه در کنار کاهش شدید قدرت اقتصادی مردم، مهاجرت میلیونی به خارج از کشور و مشکلات دیگر طی سال‌های اخیر گریبان ونزوئلا را گرفتند. ارتش یا دست کم فرماندهان ارشد آن از مادورو تا به حال حمایت کردند. خوان گوایدو در پیامی برای ارتش خواستار حمایت آن شده و سربازان خواسته است به مردم شلیک نکنند. دولت نیکولاس مادورو از حمایت روسیه، ایران، ترکیه، سوریه، چین، کوبا و بولیوی برخوردار است. شمار کشورهایی که حمایت خود را از گوایدو اعلام کردند از جمله در اروپا یا قاره آمریکا به مراتب بیشتر است و روز دوشنبه استرالیا و اسرائیل نیز به جمع طرفداران گوایدو پیوستند.
از حمید فاطمی میشنیدیم. در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا دوستان، امروز دوشنبه استثنان شنونده بخشی از برنامه صحنه خواهید بود. تا دقایقی دیگر البته مسلماً اول سری میزنیم به جام ملت‌های آسیا و در مورد ناکامی ایران در رویارویی با ژاپن میشنویم.
روی دروازه و گل.
بله، ژاپن 3 گل زد به ایران. با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی همراه هستیم. مهدی، به شما سلام می‌کنیم و تحلیلی داشته باشیم از روند بازی ایران و ژاپن.
درود الهی روانشاد عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. خب این در واقع سنگین ترین شکست فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا، شکست با 3 گل. و اینکه از جام ملت‌های 1996 بعد ایران هرگز در 90 دقیقه نباخته بود و 3 گل امروز دریافت کرد و وقتی که حتی گل اول خورد دیگه شیرازه تیم ایران اصلا خاشید، تیم آشفته و بی‌نظم بود و چندین موقعیت دیگه هم ژاپنی‌ها به دست آوردند و موفق شدند به فینال برسند، در شرایطی که از تیم ایران در این بازی جز پرتاب اوتای بلند و اقدام به شوت‌های از راه دور که عمدتاً هم خارج از چارچوب بودن برنامه خاصی برای گلزنی دیده نشد و به نظر می‌رسه تیم ژاپن که اتفاقاً بعد از جام جهانی کاملاً دگرگون شد و نفرات جوانی رو به جمع خودش اضافه کرده، خب استحقاق راهیابی به فینال رو داشت.
مهدی، چه تغییراتی در شکل بازیکنان و فرم اونها داده شد در این مسابقه که با مسابقه پیشین با بازی پیشین فرق میکرد؟
واقعیت اینه که ایران قرعه فوق‌العاده‌ای رو داشت، هم گروهی با یمن و ویتنام و عراق و بعد در یک هشتم نهایی بازی مقابل تیم عمان و بعد در برابر چین، یعنی نه با ژاپن، نه با کره، نه با عربستان، نه با استرالیا. این فرصت رو به تیم ایران داد که خب توی شرایط خوبی پیش از شروع جام هم همه صعود ایران به نیمه نهایی رو اگر که اتفاق خاصی رخ نده، در واقع با توجه به اینکه فوتبال غیر قابل پیش بینیه، ولی تا مرحله نیمه نهایی مسیر هموار بود. در واقع ژاپن اولین ایستگاه بسیار سختی بود که پیش روی تیم ملی ایران قرار داشت و خب تیم ایران هم با آرایش در واقع تدافعی بازی رو شروع کرد، یعنی سردار آزمون تنها مهاجم ایران بود و بعد از اینکه ایران گل خورد و کیروش تمام سرمایه‌های تهاجمیش رو به زمین فرستاد، قدوس، انصاری، فرتورابی، دیگه آرایش تیم ایران به نحوی نبود که بخواد بتونه به گل برسه و هیچ بازیکن بازیسازی هم در زمین نبود که بخواد توپ بسازه برای مهاجمان.
جای بازیکن به خصوصی خالی بود که از دیدگاه شما میتونست نتیجه رو تغییر بده؟
با توجه به اینکه مثلا در این بازی ما می‌دیدیم علیرضا جهانبخش که در حال گرون‌ترین بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در لیگ معتبری بازی می‌کنه، هیچ توپی بهش داده نمی‌شد. جهانبخش بازیکنی نیست که مثلا مثل امیری بره به جنگ توپ بگیره، بعد بهش توپ برسه. و اگر مثلا بازیکن مثل مسعود شجاعی که یک پاسور بازی‌ساز در زمین بود می‌تونست از جهانبخش هم بازی بگیره، به سردار آزمون هم توپ بده، ولی ما چنین بازیکنی رو در ترکیب خودمون نداشتیم.
میدی، از دیدگاه شما سرنوشت کیروش مربی تیم ملی چه خواهد شد؟ میماند، میرود، چه میشود؟
در این 8 سال گذشتن هیچ وقت، حتی زمانی که کیروش قرار داشت، کسی نمیدونست بالاخره کیروش میمونه میره، چون هر هفته صحبتی، مصاحبه، پیشنهادی عنوان میشد، از جای دیگه ای اومده، کیروش دیگه نمیخواد بمونه، استعفا داده، میره میاد و واقعا نامشخصه. با توجه به اینکه خب البته قراردادش هم 6 ماهه بود تا پایان جام ملت‌های آسیا، الان این قرارداد به پایان رسید. درباره ادامه همکاری مهدی تاج دیروز گفته بود اگر قهرمان بشیم تمدید می‌کنیم، که خب ایران دیگه از گردونه رقابت‌ها کنار رفت و بعد از انقلاب اسلامی هرگز ایران به فینال جام ملت‌های آسیا نرسیده و این رکورد همچنان تداوم پیدا کرد.
با تأسف بسیار از شکست ایران در مقابل ژاپن و تشکر بسیار از شما مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی. و ما عزیزان نوبت میرسه به بابک غفوری آذر و همونطور که پیشتر اعلام کردم برنامه صحنه. خدا نگهدار تک تک شما و سپاسگزارم که با ما همراه بودید و همراه خواهید ماند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رو از این لحظه من بابک غفوری آذر همراه شما علاقمندان سینما و تئاتر آغاز میکنم. این هفته انتخاب تنها فیلم ایرانی حاضر در جشنواره فیلم برلین و نامزدهای 91مین دوره اهدای جوایز اسکار را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
69مین دوره جشنواره فیلم برلین از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا از حدود 2 هفته دیگر در پایتخت آلمان آغاز به کار می‌کند و امسال برخلاف چند دوره پیشین این جشنواره سینمای ایران حضور پرتعدادی در آن ندارد. تنها فیلم ایرانی پذیرفته شده در این دوره برلین فیلمی است به نام نشت، ساخته اول فیلمسازی به نام سوزان ایروانیان که پیشتر سابقه ساخت چند فیلم کوتاه را داشته است. نشت به عنوان محصول مشترک از ایران و جمهوری چک به تهیه کنندگی مجید برزگر و کاوه فرنام قرار است در بخش فروم جشنواره برلین نمایش داده شود. درباره این فیلم و مضمون و روند تولیدش با کاوه فرنام، یکی از تهیه کنندگانش که مقیم جمهوری چک است، گفتگو کردم و نخست از او درباره چگونگی تولید این فیلم پرسیدم.
این فیلم رو من حدود بیش از 2.5 سال پیش با خانم ایروانیان یک جلسه ای داشتم در دبی فیلم فستیوال و ایشون به صدای یک بخشی رو فیلم برداری کرده بود، یه پایلوتی درست کرده بود و قصه رو آورده بود و خب قبلا هم ایشون رو میشناختم برای اینکه توی ابوظبی درس می‌خوندن. تر برای من خیلی جذاب بود، مخصوصا قصه جذابیت فوق‌العاده زیادی داشت، برای اینکه قصه ای که محدود به یک جغرافیای خاص کشور و زبان خاص ما نمیشه، حداقل یک بخش عمده ای از خاورمیانه رو میتونه این موضوع تحت پوشش خودش قرار بده و حتی جاهای دیگه دنیا رو. و خب قرار شد که با هم همکاری کنیم و این کار رو ادامه بدیم و مضافاً برای اینکه من از ایشون خواستم که حتما با آقای برزگر صحبت بکنن و خیلی جالبه که ایشون به من گفتن ایشون با آقای برزگر صحبت کردن و آقای برزگر علاقمند هستن که این کار رو انجام بدن. خب با توجه به اینکه خانم ایروانیان کار اولی فیلم سازیشون بود، حضور یک آدم با تجربه و صاحب دید و صاحب نظرهای بسیار مثبت در مورد سینما مثل آقای برزگر واقعا این پروژه رو میتونست نجات بده، که داد و کمک کرد که این کار خیلی درست انجام بشه. بعدا آقای برزگر بیشتر موارد تو ایران برای فیلم برداری، مسائل ادی، تدوین و مسائل انجام دادن.
چه نکته‌ای در مضمون این فیلم براتون برجسته بود که تهیه کنندگی اونو انجام دادید؟
ببینید، یه بخش عمدهش جسارتیه که در بیان یک موضوع حساس تاریخی وجود داره و استفاده از استعاره‌های بسیار درست و به جایی برای بیان کردن این موضوع تاریخی بوده. فیلم در مورد یک خانم میانسالیه که مشکلات خانوادگی بسیار زیادی داره، همسرش رو نمیدونه کجاست، همسرش مدتی رفته، دخترش برمیگرده، دخترش با همسرش مشکل داره، برمیگرده میاد خونه مادرش و همه اینها در یک تلاشی هستن که شرایطشون رو عوض کنن و این شرایط عوض شدن رو در مهاجرت میبینن به یک نوعی. و در آستانه این قضیه است که این خانم متوجه میشه که از بدنش یک مایعی خارج میشه که این مایع میتونه نفت باشه و این تمام امید رو به زندگی اینها برمیگردونه. ولی بعدن میبینیم که آیا واقعا به این امید میشه زنده بود و اگر این جایی هستش برای اینکه بهش امید بسته بشه یا نه، که من فکر میکنم شباهت تاریخی بسیار بسیار زیادی داره با اون چیزی که از ابتدای قرن 20 بر ما گذشته و شروع شده.
به نمایش این فیلم در ایران فکر کردین؟
ببینید، به هر حال هر فیلمی که ساخته میشه به امید اکران و امید نمایش و امید دیده شدن ساخته میشه. هیچ کسی فیلم رو نمیسازه که یک جای بایگانی بکنه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم، درخواست خواهیم کرد برای مجوزهای لازم رو گرفتن برای اینکه تو ایران نمایش داده بشه. نمیدونم، امیدوارم که دچار بدسلیقگی نشه و با توجه اینکه به هر حال فیلم یک موفقیت بین‌المللی پیدا کرده، امسال به عنوان تنها نماینده از سینمای ایران در جشنواره مثل برلین پذیرفته شده، این اعتباری که جهانی که داره به دست میاره کمک بکنه و تحصیلاتی براش فراهم بشه برای اینکه در ایران دیده بشه.
پس این فیلم مطابق معیارها و ضوابط حاکم بر ایران ساخته شده.
مشکل اینجاست که این ضوابط و ملاک‌ها کاملا مشخص و روشن نیستن. اگر مواردی مثل پرزن میگم حجاب خانم‌ها یا این مسائل باشه درش رعایت شده، یعنی واقعا من نمیدونم، من مشکلی نمیبینم. ولی بعضی وقتا شما میبینید که جلوی نمایش بعضی از فیلم‌های گرفته میشه که حتی سال‌ها برای ما سوالی که چرا مثلا از کجای این خوششون نیومد و چه چیزی باعث شد که اجازه نمایش به یک فیلمی ندن. به هر حال ما تلاشمون رو میکنیم و نمیدونیم هم که به کجای مسئله اشکالی وارد خواهد بود. من بعید میدونم اشکالی داشته باشه.
در این دوره جشنواره فیلم برلین یک سینماگر ایرانی تبار دیگر به نام مریم زارعی با ساخت مستندی به نام متولد اوین هم در بخش چشمانداز سینمای آلمان حاضر است.
سینمای جهان.
نامزدهای 91مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار روز سه‌شنبه معرفی شدند و دو فیلم روما ساخته آلفونسو کوارون و محبوب ساخته یورگوس لانتیموس با نامزدی در 10 رشته بیشترین تعداد نامزدی در اسکار این دوره را کسب کردند. فیلم روما که از همان نخستین زمان نمایشش در جشنواره امسال فیلم ونیز با تحسین طیف گسترده‌ای از منتقدان روبرو شده است، پیش از اعلام نامزدهای اسکار هم به عنوان مدعی اصلی جوایز ارزیابی می‌شد. این فیلم که ساخته تازه آلفونسو کوارون، فیلمساز تحسین شده مکزیکی تبار است، داستان حضور یک خدمتکار در خانواده از طبقه مرفه مکزیک در دهه 70 میلادی را با پس زمینه از تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوران روایت می‌کند. روما تاکنون برنده جوایز مهمی چون شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره ونیز و گلدن گلوب بهترین کارگردانی و فیلم خارجی زبان شده است. در کنار فیلم روما، درام کمدی زنانه محبوب ساخته فیلمساز یونانی تبار یورگوس لانتیموس دیگر فیلم پرنامزد جوایز اسکار 2019 است. این فیلم هم مانند روما در 10 رشته نامزد شده است که این تعداد نامزدی برای آن تا حدودی برخلاف پیشبینی ها بود. هر سه بازیگر زن اصلی این فیلم زنانه، یعنی اولیویا کولمن، اما استون و ریچل وایز، نامزد دریافت جوایز اسکار شدند. این فیلم روایت رقابت دو عضو فامیل ملکه بریتانیا در اوایل قرن 18 برای کسب توجه او و تبدیل شدن به فرد محوری دربار است. این فیلم هم نخستین بار در دنیا در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat, fat, and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. Dies. روما و محبوب در بخش اسکار بهترین فیلم با پلنگ سیاه، بلک لنزمن، بوهمیان رابسوتی، کتاب سبز، ستاره‌ای متولد می‌شود و معاون رقابت می‌کنند. در میان این فیلم‌ها دو فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود و معاون هر کدام با نامزدی در 8 رشته جزو فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته امسال هستند. فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود با بازی برادلی کوپر و لیدی گاگا از فیلم‌های خبرساز امسال بود که همزمان با جلب توجه نسبی منتقدان توانست جزو فیلم‌های پرفروش سال باشد. نامزد نشدن برادلی کوپر در بخش بهترین کارگردان با وجود نامزدیش در بخش بهترین بازیگر مرد از نکات مهم نامزدهای اسکار هستند.
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful. Hey.
What?
I just want to take another look at you. In all the good
times I find. اکشن پلنگ سیاه که برای نخستین بار یک شخصیت سیاه پوست را به عنوان ابرقهرمان به دنیای سینما آورده با نامزدی در 7 رشته از جمله در رشته بهترین فیلم تبدیل به نخستین فیلم ساخته شده بر مبنای داستان‌های مصور شد که نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم می‌شود. Now present to you the Black
Panther. My king.
Stop it. Stop it.
از دیگر نکات قابل توجه فهرست نامزدهای اسکار امسال توجه به فیلم لهستانی جنگ سرد ساخته پاول پاولیکوفسکی با نامزدی آن در 3 رشته مهم بهترین فیلم خارجی زبان، بهترین کارگردان و بهترین فیلم برداری است. برندگان 91مین دوره جوایز اسکار بامداد دوشنبه 6 اسفند به وقت ایران در مراسمی در هالیوود کالیفرنیا معرفی می‌شوند. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاس گذارم. تا شماره دیگر ایام بکام.
اینجا رادیو فرداست.